وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وبينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتنا بفرمایید. وجل فرج در شرح این عبارت زیارت جامعه که فرمود حتی لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فی ما بین ذلک شهید الا عرفهم جلالت امرکم. از ملک مقرب شروع کرد، نبی مرسل، صدیق، شهید، عالم، جاهل، تا رسید به شیطان مرید، شیطان رانده شده، یعنی اسفل ذوی عقول. اینهایی که اینجا گفته شد ذوی عقولن، یعنی دارای عقلن، چون فرشتگان دارای عقلن، بعد انسانها دارای عقلن و اجنه هم دارای عقلن. شیاطین هم از جنس چیان؟ جن هستن، منتها اون متمردین جن رو شیطان میگن بهشون. اجنه هم یه موجوداتی مثل ما هستن که بارها در قرآن آمده، اصلا سوره‌ای داریم، زندگی دارن، ازدواج دارن، بچه دار میشن، زندگی میکنن برای خودشون، کاری هم به کار ما ندارن، منتها قابل رؤیت نیستن برای ما، برای ما قابل رؤیت نیستن اونها و دارای عقلن. خود اونها هم متفاوتن، عالم دارن، جاهل دارن، دیوانه دارن، ظالم دارن، اجنه صالح دارن، چون که بعضی از روایات هست شخصی اومد پیش امام معصوم گفت آقا ما تو مسیر داشتیم می آمدیم تو بیابان، قدیم خب یا پیاده می آمدن یا با اولاغ و اسب و اینها بودن دیگه، میگه یه جا راه رو گم کردیم، به تشنگی دوچار شده بودیم، خیلی وضع اسفباری پیدا کردیم، یه عده انسانی آمدن خیلی زیبارو آمدن به ما آب دادن، غذا دادن، ما رو راهنمایی کردن به مسیر و ما نمیدونیم اینا کی بودن، از کجا پیدا شدن. حضرت فرمود اینا شیعیان ما از اجنه هستن، که بعضی از شیعیان ما رو که ببینن تو بیابان چیز شدن کمکشون میکنن. و یه سید پیرمردی که موثق بود، انسان مورد اعتمادی بود، برای بنده نقل کرد، میگفت یک بار در جنوب ایران، حالا مثلا سیستان و بلوچستان اون طرفا بوده ظاهرن، رفته بوده برای تجارت فرش و از این روستاها فرش میخرن میبرن میفروشن با اون موتورهای خیلی مثلا بزرگی که دارن اونا تو بیابون میرن. گفت یه جا رسیدیم تو بیابون بنزین موتور تموم شد. گفت این بیابونم پر از حیوانات، این سوسمارای بزرگ پر بود، میگفت از اینها. راه هم خیلی زیاد، موتور هم سنگین، نمیشد ببریم شو. رفتیم یه جایی، صخره‌ای بود مثل تپه‌ای، زیر سایه چند دقیقه استراحت کردیم. این موقع دیدیم یه خانومی خیلی از قد کوتاهی داشت، میگفت از این روسری‌های سفید پیرزن‌ها قدیم می‌بستن، بلند سرش بود، آمد به ما سلام کرد، گفت چی می‌خواید؟ گفتم اینجا بنزین موتورمون تموم شده. گفت باشه براتون بنزین میاریم. میگفت میرفت پشت اون تپه‌ای که ما نشسته بودیم، میگفت یه گلیم برا ما آورد، ما نشستیم رو گلیم، سماور آورد، چای ریخ برا ما، بعد یه دبه بنزین آورد برامون، دو تا هم بودن. میگه میرفتن از اون، ما فکر میکردیم خونه‌شون اون پشته. میگفت ما چای رو خوردیم، استراحت کردیم، موتور رو بنزین کردیم، اینا وسایل رو جمع کردن رفتن. گفتیم بریم خونه‌شون رو ببینیم کجا اینا اینقدر لوت کردن به ما. میگفت رفتیم پشت تپه، دیدیم اصلا خونه ای نیست اینجا، هرچی گشتیم اینور اونور. میگفت موتور ما رو بنزین کردن، چایی هم بهمون دادن، ما هم سوار شدیم آمدیم. حالا خیلی از این روایات داره که ما از اجنه شیعیانی داریم که خیلی هم محکمن در ولایت ما. اجنه هم دارای عقلن، جز ذوال عقولن. اینجا در این فقره از بالاترین مرتبه ملک مقرب شروع میکنه که ذوال عقولن، تا پایین مرتبه که همون شیطان مرید باشه، که اون اجنه رانده شده. و همونجوری که بعضی انسانها داریم خیلی قاتل و خونریز و بدجنسن، در اجنه هم هستن، اجنه اون شیطان مریدن. یه نفر یهودی میگه آمد کوفه، وقتی بود که امیر المومنین به شهادت رسیده بود، از روستاها آمده بود، وقتی دید امیر المومنین شهید شده اونقدر گریه کرد، داد زد. گفتیم تو چی میگی؟ تو که یهودی هستی، تو دیگه مثلا این کارا رو میکنی چرا؟ گفت من تو عمرم یک ساعت فقط عدالت رو دیدم. گفتیم چی بود؟ چی داستان چیه؟ گفت من با الاغی داشتم آمده بودم شهر به کوفه، ریسمان الاغم دستم بود، همینجوری که میرفتم یه مقداری که راه رفتم دیدم ریسمان تو دستمه، ولی هیچی پشت سر من نیست، الاغم نیست. ای وای، الاغمو دزدیدن، اینور اونور بردن منو پیش قاضی، بردن پیش امیرالمومنین. آقا فرمود چی شده؟ گفتم آقا اینجوری شده، من تو کوچه های کوفه، بازار کوفه میرفتم، یک بار دیدم تناب تو دستم و الاغم نیست، الاغمو دزدیدن. حضرت گفت کجا این کار اتفاق افتاد؟ میگه من بردم شو تو اون کوچه ای که بود اونجا نشونش دادم، گفتم اینا اینجا بود. حضرت فرمود این کار انسان نیست. بعد میگه حالا دوری کرد نمازی خون، ظاهرن سرش کرد طرف زمین، فرمود مگر شما اجنه با من عهد نکردید که از مال انسانها چیزی ندزدید؟ الاغ این آقا رو بهش پس بدید، و الا خودتون میدونید. میدونید همون جور که انسانها با شمشیر امیرالمؤمنین خیلیاشون مسلمان شدن، اجنه هم با شمشیر امیرالمؤمنین مسلمان شدن. اون اجنه‌ای که اسلام آوردن. بقیه اصحاب که اونا رو نمی‌دیدن که اصلا بخوان کاری کنن. پیامبر ما هم پیامبر انس و جنه که این یهودی میگه یه مرتبه دیدم الاغم کنارم ایستاده، گفتم آقا این الاغ منه. خیلی میگه خوشحال شدم از این قضیه، رفتم شهرمون، گفتم سال دیگه میام دیدن این آقا. الان آمدم میبینم شهیدش کردن. حالا بحث ذوی العقول بودن اجنه است که حالا در روایات هم بعضی از روایات داله این که در کربلا هم آمدن اجنه، اونها هم در کربلا آمدن و ابا عبدالله اجازه دخالت به اونها نداد، گفت این جنگ نابرابری میشه، اونها شما رو نمیبینن و شما بخواید با اونها بجنگید و اگر من بخوام دشمنمو نابود کنم خودم قدرتم خیلی بیشتر شماست، اگه بخوام از اون قدرت معنوی خودم استفاده کنم خیلی قدرتم بیشتر شماست. و عجیب اینه که شیعیان اجنه مجالس عزاداری دارن، اونها هم مجالس عزاداری دارن برای ابا عبدالله. که حالا داستانش مفصله، بحثمون الان اینجا سر اینه که میفرماد تمام ذوی العقول از ملائک مقرب گرفته تا شیطان مرید کسی نیست الا عرفهم جلالت امرکم، مگر اینکه خداوند اون جلالت امر شما رو به اونها شناسانیده. و عظم خطرکم، عظم یعنی عظیم بودن، بزرگی. عظیم میدونید در اصل لغت، چون ما در فارسی میگیم بزرگ، خب کبیر رو میگیم بزرگ، عظیم رو میگیم بزرگ، حجیم رو میگیم بزرگ. خیلی لغات رو تو فارسی فقط یه معادل داریم براش، در حالی که هر کدوم از اینا با هم فرق میکنن. مثلا عظیم از عظم گرفته شده، عظم یعنی استخوان، یه چیزی وقتی که استخونش درشت باشه، بدنی که استخونش درشت باشه بزرگ میشه، لذا میگن این عظیمه، یعنی خیلی استخون داره. اون بزرگی که از درون بزرگ باشه، تودار باشه. ببینید حجم یعنی چیزی که حجم داره، بادکنک حجم داره، خب بزرگه، اما عظیم نیست چون استخوندار نیست، باد توش خالیه، حجم داره اما نمیتونی تو عربی بگی عظیم. اگه به یه بادکنک شما بگی به عرب این عظیمه، میگه نه این عظیم نیست که، این حجیمه. هر لغتی یه جایی برای باید به کار بره. عظم خطرکم، میگه عظیم است خطر شما. خطر هم ببخشید صلوات اینا بفهم. خطر رو ما در فارسی به کار میبریم، ولی مثلا جایی که ترس باشه یا مشکل باشه میگیم خطر. خطر در اصل لغت یه جای بلند رو که اگر طرف بیفته آسیب میبینه به اونجا میگن خطیر، میگن دارای خطر است، یعنی جای بلندیه، بلندی که اگر طرف بیفته آسیب میبینه، مثلا بالای کوه وقتی وامیسته میگن اینجا خطر داره. مثلا شما اگه لب آتیش کنار آتیش وایستی عرب نمیگه خطر داره، میگه کوه خطر. خطر جایی که بلند باشه و آسیب رسان باشه. لغات خیلی باید دقت کرد. میگه خطر شما خیلی عظیم است، اون مقام بلندی شما خیلی عظمت داره. و کبر شأنکم، کبر یعنی بزرگی، باز کبیر از شأن شما. کبیر هم بزرگیه، اما چه نوع بزرگی؟ بزرگی که مدید باشه، امتداد. مثلا میگیم کبر سن، بزرگی سن، یعنی کسی که سنش خیلی کشیده شده. کبیر، کبیر از کبر شأنکم، خداوند به همه اینها نشون داده، جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم، بزرگی شأن شما را، و تمام نورکم، اون تمامیت نور شما را، که نور ائمه اطهار اون اینجا داره یکی یکی مراتب امام رو میفرماد، چون مقامات مختلف دارن. یه موقع مقامات باطنی اونهاست، خود مقامات باطنی هم متعدده، روحکم، نورکم، اینا با هم متفاوتن. بعد تا برسه به مرتبه دنیا، بعد در دنیا چه مقاماتی دارید، بعد وارد عالم برزخ بشه، در اونجا چه اینها که داره یکی یکی میگه، داره مراتب ائمه رو میگه، مراتب مقاماتشون رو میفرماد. و تمام نورکم، نوری که اصلا از نور شما آفریده شد همه ی عوالم، از اون نور حقیقت شما ها، نه این جسم امام. این جسم امام که مثل بقیه مردم یه روزی به دنیا آمده، یه روزی از دنیا میره، اما اون باطن امام اون نوریه که از نور او، پرتو او، عوالم آفرینش شده. و صدق مقاعدکم، و درستی جایگاه شما. مقعد یعنی محل قعود، محل نشستن، که مقاعد یعنی جایگاه ها. صدق مقاعدکم، درست در جای درست خود شما قرار داشتید. چون خیلی ها هستن ادعای امامت میکنن اما امام نیستن. امام باقر و امام صادق روایت داریم، من ادعى الامامه به غیر حق فهو کافر، کسی ادعای امامت کنه بدون حق کافر است. چون صدق اون جایگاه نداره، اون جایگاهی رو که امام باید داشته باشه این نداره. که عرض کردم خیلی ها بودن ادعای امامت کردن و رفوزه شدن در پیش شیعه، اون شیعیان مستبصر بودن، اینا میدیدن که شیعیان چه احترامی به امام میذارن، به دروغ ادعای امامت میکرد طرف، بعد امتحان میکردن، میگفتن خب امام از همه چی اطلاع داره، تو بگو فلان مسئله چیه، میمون چی بگه. گفتم زمان مختار یکی از فرزندان امیرالمومنین به نام عمر ابن علی علیه السلام، این وقتی دید مختار قیام کرده و شیعیان جمع شدن و یه حکومتی درست شده، امام حسین هم که به شهادت رسیده بود و امام سجاد هم خانه نشین بود، این اومد پیش مختار و گفت من امامم، پسر علی هستم، چون همه امامزاده ها که حال علیه السلام نیستن که. امام گفتیم داستانش با امامزاده فرق میکنه. مختارم که خیلی زیرک بود گفت ما قائلیم امام تا نخواد شمشیر بهش اثر نمیکنه، تو بیا من یه شمشیر به تو میزنم، اگه زنده موندی تو امام ما هستی، اگه نه که خب خداحافظ شما. مختارم ضرب دستش تو شمشیر معرکه بود، چون از کودکی مشق شمشیر کرده بود، اصلا جنگاوری بود. این گفت نه اینجوری خداحافظ شما، امام میگه علیکی هر کی بگه من امامم. این صدق مقاعدکم که شما درست در جای خودش نشستید. امام جواد علیه السلام کودک بود، 6-7 ساله شد امام شیعیان، خیلی ها به شک افتادن. بابا یه بچه، ما از یه بچه پیروی کنیم؟ آمدن امامو امتحان کردن، بزرگترین علمای اهل سنت رو مأمون آورد که با امام جواد بحث کنن. اینا نگاه میکردن امام جواد یه بچه 6-7 ساله میامد سوال کنه، یه سوال میکرد 10 تا سوال امام براش میپیچید. گفت این سوالی که میگی، این وجهو میگی، این وجهو میگی، این وجهو میگی، جوری که اون گیر میافتاد خودش. بخونید زندگی نامه امام جواد رو علیه السلام که میدیدن نه، اینا واقعا علم در نزد این خانواده است، عالم به حلال و حرام و جزئیات. و بعد امام میگفت حالا من میتونم، امام جواد، من میتونم سوال کنم ازت؟ یه پرسش میگه، طرف میگفت فکر علمای بزرگشون، فقهاشون در میموندن چی جواب بدن، که نشون دادن امام کوچیک و بزرگ نداره، به سن نیست که سنش بره بالا عالم بشه. امام در گهواره هم که از امامه، امام در گهواره هم امامه. این صدق مقاعدکم که درست در جایگاه درستی نشسته اید شما. و ثبات مقامکم و ثابت بودن مقام شما، یعنی مقام شما قابل تغییر نیست. حالا این نشد یکی دیگه، چیزی نیست که تغییر کنه. ببین انسانهای دیگه ممکنه یه کسی یه روز خوب باشه، یه روز دیگه بد باشه، یه روز بد باشه بعد بیاد خوب بشه. چرا در مورد لعنت کردن روایت داریم؟ امیرالمومنین فرمود هر کسی رو لعنت نکنید مگر بدانی کسی که با اون حالت کفر از دنیا رفته، چون ممکنه آخر عمر توبه کنه. لذا جز قاتلان ائمه، جز قاسمان حق اونها، کسانی رو که خود ائمه لعنت کردن، ما نمیتونیم کسی رو لعنت کنیم، چون انسان قابل تغییره، انسان قابل تغییره. اما میگه امامت این مقام ثابته، چیزی نیست که عوض بشه، تغییر کنه. شما یه روز امام باشی بعد دیگه از امامت بیفتی. روایتی هست که خیلی روایت شیرینیه، شخصی که رسید خدمت امام عصر در زمان حیات امام حسن عسگری، از خواص بود، سوالاتی داشت. امام حسن عسگری فرمود از ایشون بپرس. فرزندم کوچک بود، سن 3-4 سالگی یا 4-5 سالگی، چون نهایت 5 سالگی امام حسن عسگری از دنیا رفت. ایشون از حضرت پرسید، گفت چرا مردم نمیتونن از نزد خود امام انتخاب کنن؟ خب علما بزرگان جمع بشن یه نفر امام انتخاب کنن. حضرت فرمود منظورت امام عادله یا امام ظالم؟ گفت نه آقا، منظورم امام عادله. گفت خب شما میتونی ضمانت کنی یه آدمی که خوبه این تا آخر عمرش خوب بمونه؟ گفت نه، خود داستان همینه، این آقا الان خوبه، از کجا فردا ظالم نشه؟ حضرت موسی برای میقات 70 نفر رو انتخاب کرد. حضرت موسی پیامبر خدا بود وقتار موسی من قومهی آیه قرآنه، همشون رو سائقه عذاب گرفت، بهترین قوم خودش رو انتخاب کرد حضرت موسی. انتخاب پیغمبر هم، امام به انتخاب پیغمبر هم نیست حتی. چرا؟ آیه قرآن، وقتی خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم، حضرت ابراهیم گفت و من ذریتی، از ذریه من هم قرار بده. یعنی خودش نمیتونه ابراهیم از ذریه خودش امام مشخص کنه، از خدا میخواد. اونجا هم که تازه میخواد جواب آمد لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه. امامت حتی چیزی نیست که ابراهیم بخواد انتخاب کنه. ابراهیم که خودش به مقام امامت رسیده نمیتونه امام انتخاب کنه مگر از جانب خدا. و ثبات مقامکم، این مقام برای شما ثابت، لایتغیر، تغییر بردار نیست که امروز امام باشید فردا نباشید یا امامت ابطال بشه. خیلی مقامات قابل ابطاله، قابل تغییره. طرف مرجع تقلیده، میگن آقا ایشون صلاحیت مرجعیت نداره. رئیس جمهوره، میگن آقا این صلاحیت رئیس ریاست جمهوری نداره و و هر چیزی رو. اما میگه امامت مقام ثابتیه که لایتغیر، تغییر بردار نیست. و شرف محلکم، اون شرف گفتیم اشراف، جایی که انسان نسبت به دیگران احاطه داشته باشه، اون بلندی که انسان از رو به سر دیگران. و شرف محلکم، محل شما خیلی شریفه، یعنی برتر از محل همه انسان هاست. و منزلتکم، و منزلت، منزل یعنی محل نزول، جایی که انسان نازل میشه در اونجا. و منزلتکم انده، و منزلت شما در نزد خداوند. چه منزلی دارید، چه جایگاهی دارید در نزد خدا، چه جایگاهی ائمه در نزد خدا دارن ما نمیدونیم، مگر اون روایاتی که به دست ما رسیده که اینا چه منزلتی دارن در نزد خدا، چقدر عزیز خدا هستن. اونقدر اینو از یک بُعد انسان میتونه بفهمه، اونقدر عزیز خدا هستن که هر کس اینا رو دوست داشته باشه خدا میگه میبرمش بهشت. رسول خدا فرمود من حسین را دوست میدارم و دوست میدارم هر که حسین را دوست بدارد و هر که را من دوست بدارم خدا دوست میدارد و هر که را خدا دوست بدارد او را به بهشت خواهد برد. میگه دوستشون داشته باشی اهل نجاتی، فقط دوست داشته باشی، محبت داشته باشی بهشون، چون محبت پایه همه چیزه، اصلش اون محبته. چه منزلتی در نزد خدا دارن. روایت دیشب خوندم موقع شفاعت، کسی جرعه آب به خاطر محبت صدیقه طاهره به کسی داده باشه خانم شفاعتش میکنه. فرمود محبان محبانش رو شفاعت میکنه، یعنی یک کسانی هستن خانوم به اهل بیت، به صدیقه طاهره محبت دارن، یه ده هستن اینا رو دوست دارن، اونها رو هم خانوم شفاعت میکنه، چون تو دوست داشته ای دوست ما رو. چه مقامی دارن اینا، یعنی یه جوری به اینا وصل باشه، یه جوری اتصال داشته باشه. منزلت خود شما در نزد خداوند چیست؟ این فقط روز قیامت آشکار میشه که منزلت اهل بیت در نزد خداوند چیه. ببینید، یه موقع شما یه سری دوستانی دارید، یه دوستی داری اگه بگه آقا 100,000 تومان داری بدی به من، پا به پا میکنی بدی بهش ندی بهش، دوستت ها، ولی دست تو جیبت نمیره. ولی یه دوست دیگه ای داری اگه بهت بگه خونه تو بده به من، میگی باشه بیا ببر خونه منو، خونه من مال تو. منزلتش در نزد تو چگونه است؟ میگه منزلت شما در نزد خداوند، خداوند میگه محبت اینها محبت منه، دشمنی با اینها دشمنی با منه، دوستی اینها دوستی منه، اینا چنین منزلتی دارن در نزد من. ثواب میکنم به تو، این حدیث قدسی خطاب به پیامبر اکرم، و عقاب میکنم به وسیله تو، به تو ثواب میدم و عقاب میکنم. امام صادق میفرماد هر از ابتدای خلقت لا اله الا الله در کنارش محمد رسول الله بوده. و کرامتکم علیه، و کرامت و بزرگواری که شما بر خدا دارید. حضرت آدم صفی پدر همه ما ابنا آدمیم. یه موقع گولتون نزنن آدم از نسل میمون و ایناست، اونایی که میگن خودشون از نسل میمونن، ماها از نسل حضرت آدم ابوالبشریم، یادتون باشه. اونا کافر کیشانن، حالا بس معترض است این وسط، که میگن تکامل و انسان تکامل پیدا کرد و یه سلول بود و چرت و پرتا رو درست کردن، اینا مال اعتقادات شیطان پرستاست. چون منکر وجود خدا هستن میخوان یه جوری خدا رو حذف کنن، این بحث تکامل رو پیش میکشن و مستندایی هم جدید درست شده، حیوانات تکامل پیدا میکنن و این داستان ها اینجوری. حواستون باشه ما ابناء آدمیم. حضرت آدم صفی وقتی از بهش رانده شد خدا رو به اهل بیت قسم داد. چه منزلتی دارن اینها در نزد خداوند؟ انبیا به اینها متوسل میشن، انبیا به اینها توسل پیدا میکنن. امشب شب هفتم محرم، شب آتشه. چرا شب آتش؟ یه مقدار از تاریخ کربلا رو هم بگیم برای عزیزان، اگرچه سالهای پیش در خاطرم هست به صورت مبسوط واقعه کربلا رو تعریف کردیم از ابتدا که چه شد و چه اتفاقاتی افتاد، ولی حالا یاداوریش هم خوبه. میدونید وقتی ابا عبدالله از مدینه به مکه فرار کردن، مکه شهر امن بود، یعنی کسی حق نداشت کسی رو بکشه اونجا. ابا عبدالله دیدن در مکه وضعیت خیلی ناجوره، جوری که امام حسین از خونه میخواست بره بیرون چند نفر محافظ دورشو میگرفتن، که از طرف یزید دستور داده بود حسین رو در کنار کعبه دیدید بکشید. حتی تو خانه خودش چند نفر محافظ داشت ابا عبدالله. ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر که بعداً به خونخواهی امام حسین علکی قیام کرد و خودشو به خلافت رسوند و به اسم امام حسین خودشو خلیفه کرد، بعدم کاری به قاتلان امام حسین نداشت اصلا. حالا وقتی دید ابا عبدالله میخواد خارج بشه از مکه، گفت آقا از مکه بیرون نرو، مکه جای امنه. حضرت فرمود پدرم امیر المؤمنین برای من روایت کرد که یک قوچی هست، قوچ در عربی که میگن یعنی جلودار، کپش، چون قوچ جلو گله حرکت میکنه، لذا کسی که جلو حرکت راه بیفته بهش میگن قوچ. یک قوچی هست که با کشتن او حرمت کعبه شکسته میشه و من نمیخواهم آن باشم که حرمت کعبه به خاطر خون من شکسته بشه. حالا این کی بود؟ خود این عبدالله ابن زبیر بود، چون جنگ را انداخت تو کعبه، تو مکه، در دو مرحله. در یه مرحله نسبتاً پیروز شد که باز کعبه رو با منجنیق زدن و تا که اون با درک واصل شدن یزید نتونستن از پیش ببرن کاری، تا زمان مروان که دوباره حمله کرد به مکه و به منجنیق بست و با قاروره های نفتین، یه چیزهایی مثل بمبای الان بود، آتیش زنه پرتاب میکردن کعبه رو به و گرفتن این عبدالله ابن زبیر رو. اینم برای چی تو مکه بود؟ فکر میکرد تو مکه کسی نمیتونه به این کاری داشته باشه، نمیدونست بابا اینجا باید احترام نگهداری، نه اینکه این تو رو احترام تو رو نگهداره، تو باید احترام اینجا رو نگهداری. که گرفتنشو کنار کعبه گردنشو زدن و حرمت کعبه رو شکستن. حالا ابا عبدالله ایام حج بود، از اطراف و اکناف جمع شده بودن و ابا عبدالله اعلام کرد که من میخوام خروج کنم از مکه، برم بیرون. یه عده همراه حضرت شدن. اینا از مکه که آمدن بیرون، والی مکه که از بنی امیه بود یه عده رو فرستاد که حسین رو برگردون. سوار و شمشیر زن ریختن جلو کاروان ابا عبدالله که باید برگردی و والی کعب چیز دستور داده. بخ این بیشرفات تمام اموال امام حسین رو ثبت و ضبط کرده بودن، چون امام حسین تجارت داشت، غیر از نخلستانهایی که داشت که آباد کرده بود در اون منطقه، تجارت هم انجام میداد و مسئول مالیش هم آقا قمر بنی هاشم بود و 300 خانوار تحت پوشش امام حسین بودن از فقرا، 300 خانوار، اونایی که به صورت دائم چیز میگرفتن، حالا اونایی که متفرقه کمک میکرد جدا. تمام اموالش رو تصاحب کردن، تمام حوالجاتش رو تو بازار باطل اعلام کردن، ریختن جلو کاروان که باید برگردی چون داره اختشاش میشه و از طرفی هم میخواستن به شهادت برسونن امام حسین تو صحرای عرفات اونجاها، مثلا چند نفر روبسته بریزن تو چادر ایشون رو شهید کنن و فرار کنن. کار به درگیری کشید، اونتها درگیری شمشیر نه، با تازیانه افتادن، با مشت و لگد زد و خورد شد بیرون مکه کاروان ابا عبدالله و دیدن که نمیتونن. حضرت گفت کاروان حرکت بدید، راه افتادن و اینا دیدن حریف نمیشن با، چون بنی هاشم همراهشن، یه دم همراه ابا عبدالله بودن، دیدن درگیرم بخوان بشن نمیتونن کاری از پیش ببرن، چون خودشون همه شمشیر زن و بزن بهادر بودن بنی هاشم. عبدالله ابن جعفر که میشه شوهر حضرت زینب به امیر مکه گفت تو با حسین مدارا کن، یه نامه براش بنویس، امان بهش بده، بگو کاری بهت ندارم. بلکه به این وسیله حسین برگرده، گفت باش هر چی تو میخوای از طرف من بنویس. ایشون هم عبدالله بن جعفر هم یه نامه ای نوشت، امان داد و که با تو ما فامیل هستیم، از طرف اونا البته، خودش که نه. و نامه رو فرستاد، ایشون هم با دوتا پسرش و برادر والی مدینه اومدن خدمت ابا عبدالله. حضرت هیچ توجهی نکرد. عبدالله گفت پس دوتا فرزند من همراه تو باشن، من هم خودم به تو میپیوندم. منتها دیگه نشد که به پیونده. ابا عبدالله حرکت کرد. تو مسیر که می آمدن یه کاروانی بود از مصر، ظاهرن داشت باج و خراج می برد برای یزید. ابا عبدالله فرمود بریزید کاروانو متوقف کنید. شترها رو خوابوندن، گفتن آقا این کاروان دولتیه. گفت دولت کیه؟ یزید. بیت المال مردم رو بین خودش تقسیم کنه. فرمود هر چی داره بگیرید ازش. اونام که شتر داشتن گفت اگر با ما بیایید تا عراق، ما پول کرایه تا عراق رو بهتون میدیم. اگرم نیایید، نمیخواید بیایید، کاری بهتون نداریم، کرایه تا اینجاتون هم بهتون میدیم. شما برید بگید حسین ابن علی اموال رو از ما گرفت. و بین فقرا تقسیم کرد. گفت اینا مال فقراست، نه مال دربار یزید. اینا باید برسه به دست فقرای مسلمین. یزید چی کار است؟ اون داستان ساربان که شنیدید انگشتر رو دزدید، ساربانی بود که از اینجا همراه شد. ساربانی بود که از اینجا همراه شد با امام حسین. طی مسیر کردن، خیلی هم ابتدا با سرعت می رفتن برای اینکه دنبالشون نیان، تعقیبشون نکنن، منازل رو خیلی با سرعت طی می کردن. چون می دونید در قدیم یا الان که کار بعضی کاروان ها هستن تو بعضی از کشورهای که با اسب و الاغ و شتر اینا میرن، کل مسافتی که در یه روز میتونن برن 35 کیلومتره. کاروان ها بیشتر از این نمیتونن برن، چون اسب و الاغ خسته میشه، حیوان غذا میخواد، بعد خود اینا غذا میخوان، خودشون استراحت میخوان، باید وایستن غذا درست کنن، خیمه برپا کنن و و کلی هم کار دارن. خب اون قسمت های اولیه رو ابا عبدالله حتی یه منزل دو منزل می کرد، بیشتر از حد معمول راه می رفتن برای اینکه دور بشن از اینا. بحثمون روز هفتمه که روز عطشه، بخواییم به اینجا برسیم. حضرت هم تو مسیر که می رفتن به هر جا می رسید می گفت تا می تونید آب بردارید. خود ابا عبدالله نسبت به تشنگی خیلی حساس بود، یعنی خیلی زود تشنش می شد. از کودکی هم اینجوری بودن که زود تشنشون می شد. تو هر منزلی که می رسید می گفت تا می تونید آب بردارید، چون شتران آب کش داشتن. تو بیابان وقتی میرن آب همه جا نیست که، باید با خودشون برای حیواناتشون، برای خودشون باید آب بردارن. شتران آبکش داشتن. منازلی که حضرت طی کرده در کتاب ها نوشته شده، از کجا به کجا رفت، از کجا به کجا رفت. تا یکی از منازل به نام منزل زباله وقتی رسیدن، نام رسانی از کوفه رسید. قبل از این کسی تو مسیر می آمد، ابا عبدالله می رفت جلو، می گفت از کجا می آی؟ اگه میگفت از کوفه میام، میگفت کوفه چه خبر. خیلی تو تاریخ داره که به ابو عبدالله گفتن آقا کوفیان دلهاشون با شماست ولی شمشیرهاشون علیه شماست، یعنی قلبن شما رو دوست دارن ولی به خاطر مسائل سیاسی علیه شما هستن. تا دو نفر میگن ما با کاروان ابا عبدالله هم مسیر شده بودیم، یه نفر داشت از طرف کوفه میامد، ابا عبدالله رفت نزدیکش که با این احوال پرسی کنه، این راشو کش کرد که رو در روی ابا عبدالله قرار نگیره. میگه ما فهمیدیم امام حسین میخواد احوال کوفه رو بپرسه، لذا دوتایی رفتیم سراغ این. به امام حسین جواب نداد، یعنی رو گردون برخورد نکنه، ابا عبدالله هم زیاد چیز نکرد. میگه ما دوتایی رفتیم سراغ این که برادر کجایی هستی، اهل کجایی؟ گفت من اسدیم، قبیله بنی اسد خیلی بزرگ بود، از قبائل بزرگ. گفتیم ما هم اسدی هستیم، از قبیله فلانیم بهمانیم، از کجا کوفه میای؟ کوفه چه خبر بود؟ که بله کوفه خیلی آشوب شده و مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده. میگه ما خبر رو گرفتیم و سریع آمدیم پیش امام حسین، به ابا عبدالله گفتیم، گفتیم آقا اون آقایی که میامد از کوفه ما رفتیم سراغش، اخبار رو گرفتیم، ظاهرن مسلم ابن عقیل شهید شده. حضرت فرمود خب شما من رو یاری میکنید؟ گفتیم آقا ما راستش یه امانتهایی دستمونه، مال مثلا فک و فامیلمونه، اینا رو باید بریم برسونیم، بعد میاییم میپیوندیم به شما که یه جدا شدیم رفتیم امانت ها رو بدیم و کار تمام شده بود. در یه منزلی به نام منزل زباله پیکی از کوفه میاد، برخورد میکنه با ابا عبدالله، نامه رو میده، نامه رو به امام حسین که در اون نامه از طرف حضرت مسلم ابن عقیل وصیت کرده بود که به پسر عمم بگید کوفه نیاد، کوفیان بیوفا هستند و حالا و نوشته بودن که ایشون به شهادت رسیده، این وصیت نامشه. که وقتی این نامه رو گرفت ابا عبدالله، عشق در چشمانش جمع شد، دختر مسلم ابن عقیل رو صدا کرد، رو پاش نشوند، چون مسلم ابن عقیل داماد امام حسین هم میشود، شوهر خواهر امام حسین میشود، امام حسین میشود دایی بچه های مسلم ابن عقیل، ناز و نوازششون کرد، دست یتیمی به سرشون کشید. بعد اصحابو جمع کرد، گفت این نامه است، از کوفه آمده، اینجوری شده، کوفیان ما رو تنها گذاشتن، هر کی میخواد بره بره، من بیعتمو بر میدارم. اینجا بود که خیلی ها رفتن، چون دو بار ابا عبدالله این کارو کرد، یکی تو کربلا بود که هیچکی نرفت، یکی اینجا بود تو منزل زباله بود که خیلی ها رفتن. میگه بعضی هاشون میامدن دست امام حسین رو میبوسیدن، آقا ببخشید ما کار داریم، زن و بچه داریم، بچه هامون منتظرن. یکی دیگه میگفت مزرعه ام فلانه، یکی میگفت بعضی از خجالتشون جلو نمی آمدن، یواشکی تو راه برگشتن. ابا عبدالله موند با قبیله بنی هاشم با یه تعدادی از یاران و شیعیان خاصی که از مکه همراه شده بودن، تعدادی کوفیان هم از کوفه به مکه آمده بودن همراه شده بودن با امام حسین. بعد خلوت شد، سپاه خلوت شد. و اینجا گفتیم پارسال یکی از گره های قضیه کربلا اینجاست. خب امام حسین که فهمید کوفه این خبرها هست، چرا رفت طرف کوفه دوباره؟ اونم بدون یاور. گفتیم هیچ کس نتونسته به این جواب بده، هر کسی خواسته یه جور توجیه کنه، چون یه حلقه گم شده این وسط هست، یه حلقه گم شده که تو کتابای تاریخ ننوشتن اینو الا شذ و ندر. خب آقا طبیعیه وقتی کوفه این خبره، سفیر شما رو کشتن، یارانت هم که الان گذاشتن رفتن، شما با خانواده خودتی، چرا بری طرف کوفه؟ گفتیم ابا عبدالله کوفه نمیخواست بره، میخواست بیاد ایران، چون از قبل با ایران هماهنگ کرده بود، سفیر فرستاده بود، با سپهبدان ایرانی ملاقات کرده بود، اونا گفتن آقا بیا ایران ما ازت حفاظت میکنیم، بیا ایران بشو شاه ما. ابا عبدالله میخواست، چون مسیر ایران بود، به همین دلیل گفتیم کربلا رو شما نگاه کنید از پیش روی کوفه رد شده ابا عبدالله، اومده طرف ایران، اون تو جلوشو گرفتن، تو نامه هاشون هم هست که حضرت نوشت من به سرحدات میرم. سرحدات اون موقع ایران بود. ابن زیاد راضی شد، شمر چون کوفی بود میدونست تو ایران چه خبره، چون تو کوفم ایرانی زیاد بود، گفت پای حسین برسه به ایران دیگه نمیشه جلوشو گرفت. به ابن زیاد گفت همین الان نگرش دور، این از اینجا رد بشه تو دیگه حریفش نیستی. این گره باز میشه که چرا امام حسین رفت طرف کوفه. امام حسین طرف کوفه نمیخواست بره، میخواست بره طرف ایران، اینو داشته باشید تو ذهنتون. از منزل زباله که عبور کردن داشتن میامدن، یه مرتبه یه نفر گفت الله اکبر. ابا عبدالله فرمود الله اکبر، خدا بزرگ است، برای چی تکبیر میگی؟ گفت آقا دارم نخلستان میبینم. یکی دیگه که اون کوفی بود گفت آقا اینجا نخلستان نداریم ما. گفت چرا؟ من دارم میبینم. ابا عبدالله فرمود به نظر چیه؟ گفت آقا فکر کنم این سپاه دشمنه داره میاد، اینجا ما نخلستان نداریم، دور بود پیدا نبود. ابا عبدالله فرمود تو درست میگی، این سپاه دشمنه، این طرف ها جایی هست ما بتونیم پدافند کنیم. گفتن آقا سمت چپ بری یک اطلال تل تپه هایی هست، میتونیم بریم اون طرف، پشتمون بودیم به اون اطلال، رو در رو به جنگیم. سر سپاه کاروانو کج کردن، تا بخوان اونا برسن اینا رسیدن به اون جایگاه. هور همراه 1000 نفر آمدن و خیلی مؤدب اول احوال پرسی سلام علیک. هور نامه‌ای نوشت سریع برای ابن زیاد که من کاروان حسین رو پیدا کردم، چی کار کنم؟ چون دستور داشت کاروان حسین رو پیدا کردی ازشون جدا نشو. موقع نماز شد، خیمه خرگاه برپا کردن و نماز ظهر، امام حسین به هور گفتش که با یاران خودت نماز میخونی یا با ما؟ گفت نه آقا ما پشت سر شما نماز میخونیم. مؤذن اذان گفت، ابا عبدالله ایستاد جلو، همه پشت سر ابا عبدالله به نماز ایستادن. بعد از نماز ظهر حضرت رفت داخل خیمه، اینا هم رسیده بودن تشنه بودن، تو بیابان چقدر اسب تاخته بودن. ابا عبدالله فرمود به اینا آب بدید. یکیشون میگه من عقب مونده بودم، اسبم تنبلی میکرد تو راه رفتن، از کاروان هور عقب مونده بودم، از لشکر رسیدم تشنه، اسبم تو تشنگی طاقتش کمتر از انسانه، چون میدوه اسب عرق میکنه، خیلی ظریفه تو تشنه، تو تشنگی. لذا اونایی که اسب دارن حواسشون به تشنگی حیوان هست. میگه من رسیدم دیدم ابا عبدالله داره آب میده، دید من خیلی تشنه و گرسنه، هیچ جا نمیدونم، بلد نیستم. حضرت فرمود انزل الرابیه، رابیه رو بخوابون. رابیه اون شطور آبکش رو میگن. میگه ایشون حجازی صحبت میکرد، ما کوفی، من نفهمیدم چی میگه، دیده مشک آب نیست اینجا. حضرت فرمود منظورم شطور آبکش رو میگم، رابیه خود شطور خوابون. من آب داد، اسبم هم سیراب کرد. بعد از نماز اسب سخنرانی کرد برا ما، گفت من حسین ابن علی هستم، شما برا من نامه دادید، منو دعوت کردید، اگر نمیخواید من بر میگردم از همینجا. هور برگشت گفتش که نامه چیه؟ کی نامه داده؟ آقا گفت نامه ها رو بیارید. میگه دو تا خرجین نامه ریخ جلو پای هور، گفت ایناش، کوفیان برای من نامه دادن، منو به شهرشون دعوت کردن، اگه میخواید میام، اگه نمیخواید ناراحتید بر میگردم. هور گفت من نمیدونم داستان چیه، ولی من دستور دارم جلو شما بایستم. حضرت فرمود نمیتونی این کارو کنی؟ گفت میتونم. حضرت گفت نمیتونی. دو سه بار رد و بدل شد این سخن. ابا عبدالله گفت کاروان را بندازید. کاروان را انداختن، هر حمله کرد جلو کاروان ابا عبدالله. اینا هم آماده درگیری بودن. هر گفت من اجازه درگیری با شما رو ندارم و نمیخوامم درگیر بشم، شما نوه پیامبرید. هر با معرفت بود، ولی چون دستور دارم جلو شما میستم. ابا عبدالله گفت اگه میتونی جلو ما رو بگیر. اینم دید خب یا باید بجنگه یا چیکار میتونه کنه. ابا عبدالله هم گفت من آمادم برای جنگ، اگه میخوای بجنگی میجنگیم. تو همین مدت سه نفر از راه رسیدن از کوفه، که هلال ابن نافع و دو نفر که اسبش رو، اسب جنگی رو یدک میکشیدن. هور آمد اینا رو بازداشت کنه. امام حسین گفت دست به اینا بزنی شمشیر رو میکشم، اینا شیعیان منن، تو عهد کردی، عهد کردن که به یاران من کار نداشته باشی. گفت آقا اینا کوفی هن. گفت کوفی نیست، نه نوال منن. چی میخوای بگی؟ گفت باشه دیگه. حالا به دیگه هورم مجبور بود دیگه، زورش نمیرسید. اون موقع خب هزار نفر بودن فقط. بعضی از یاران ابا عبدالله گفتن آقا الان درگیر بشیم، اینا پشتش سپاه میاد، الان میتونیم اینا رو مغلوب کنیم. ابا عبدالله فرمود من هیچ وقت ابتدای به جنگ نمی کنم، من جنگ رو شروع نمی کنم. کاروان را افتاد، هور هم کنار ابا عبدالله توی منزلی که توقف کردن، دیدن یک نفر زره پوش با اسب رسید. به ابا عبدالله نگاه نکرد، رفت طرف هور، نامه رو داد به هور. هور نامه رو خوند، خیلی به هم ریخت، البته این مقدار رفته بودن راه رو. رفت پیش ابا عبدالله گفت آقا این از طرف ابن زیاد آمده، نامه آورده برای من که حسین رو در یک جای بی آب و علف ساکنش کن، فرودش بیار، و اینم اومده مراقب من باشه که من به دستور عمل میکنم یا نمیکنم. چه کنم؟ هرم باورش نمیشد که درگیری پیش بیاد. هر میگفت اینا مذاکره میکنن با هم تموم میشه. خودش گفت، خود هر میگه من باورم نمیشد کار به اینجا برسه، پسر پیغمبر رو بخوان به شهادت برسونن. پشت سرش دیدن سپاه آمد 4000 نفر به سرکردگی عمر سعد، پشت سرش 2000 نفر به سرکردگی شمر، پشت سرش 2000 نفر به سرکردگی فلان، 130,000 سپاه جمع شد. روز هفتم محرم مثل فردا روزی دور ابا عبدالله حلقه زدن، دور کاروان ایشون، دسترسی ایشونو به آب قطع کردن، با اینکه نزدیک بود به فرات، به شط فرات نزدیک بود اون کاروان، ولی اینها روز هفتم دیگه ممانعت کردن که دسترسی به آب نداشته باشن. یا ابا عبدالله، قربان لب تشنه تو یا ابا عبدالله. تو این کاروان زن، بچه، مرد، کلی جمعیت هست، اسب و حیواناتی که اینا همه آب میخوان، همه تشنن. قربان تو یا ابا عبدالله، قربان تو یا ابا عبدالله. آبو که بستن، آقا قمر بنی هاشم تو هر کاروانی قدیم مسئولی وجود داشت برای هر کاری. بعضی ها بودن مسئول آب بودن که سقا بهشون میگفتن. تو کاروان ابا عبدالله آبرسانی به عهده قمر بنی هاشم بود. هر جا که میموندن باید قمر بنی هاشم آب تهیه میکرد، میرفت دنبال آب. به خاطر همین وقتی محاصره شدن همه بچه ها امو امو میگفتن، امو آب، چون مسئول آب میشون بود. آخه خیلی سخته وقتی دیگران چشم امیدشون به انسان باشه و آدم نتونه کاری انجام بده. خیلی خجالت میکشه آدم. آی میگه تو این سه شب فشار آورده بود تشنگی به زنها و بچه ها. آقا ابا عبدالله گفت عباس جان، هلال ابن نافر رو بردار با علی اکبر، 20 نفر مشکهای آب رو بردارید، تاریکی شب از نخلستان برید، ببین میتونی مقدار آب بیارید. اینا شبانه بلند شدن. هلال میگه با قمر بنی هاشم و علی اکبر 20 نفر مشک دستشون از تو نخلستان رفتیم طرف شط فرات. رسیدیم بن حجاج زبیدی با 400 نفر مسئول شریعه بودن. گفت کی هستی؟ گفتم هلالم، هلال ابن نافع. گفت آمدی چی کار؟ گفتم آمدم آب بخورم. گفت اشکال نداره بیا بخور. گفتم میخوام آب ببرم. گفت برای کی میخوای آب ببری؟ گفتم برای حسین. گفت نه، به ما گفتن یه قطره آب نباید به خیمه های حسین برسه. آخه وقت پیش کی داره حرف میزنه؟ پیش قمر بنی هاشم. میگه قمر بنی هاشم شمشیر رو کشید، یه نعره حیدری زد وسط اینا. میگه منم پشت سرش حمله کردم، اینا پا به فرار گذاشتن. اون 20 نفر آب که مشک دستشون بود، علی اکبر گفت مشکا رو پر کنید. میگه ما مشکا رو پر آب کردیم، از همون راه نخلستان برگشتیم طرف خیمه ها. بچه ها تشنه ریختن دور این مشکا. آخه حالا میدونی چرا روز عاشورا این بچه ها مشکای خالی رو میدادن دست قمر بنی هاشم؟ آخ هلال میگه من یه حالی شدم وقتی دیدم این بچه های تشنه لب ریختن دور مشکای آب. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، گر آب شد میسر، گر آب شد میسر، اول دهید به اسرار، اول دهید به اسرار، گر آب شد میسر، گر آب شد میسر، اول دهید به اسرار، اول دهید به اسرار. امام صادق میفرماد ما وقتی میخواییم کسی رو شفیع ببریم در خانه خدا، قنداقه علی اصغر رو شفیع میکنه. گر آب شد میسر، اول دهید به اصغر، اول دهید به اصغر، فاطمه بنت الحسین یا ابا عبدالله میگه تشنگی خیلی به هم فشار آورده بود، گفتم یه سر برم خیمه عمه جانم زینب. دیدی کوچیکا بچه ها معمولا تو مشکلات به بزرگترها مراجعه میکنن، میگن شاید اونا یه چیزی داشته باشن. میگه گفتم شاید عمه جانم زینب یه مقدار آب ذخیره داشته باشه. شب عاشوراست، میگه رفتم وارد خیمه شدم، دیدم این علی اصغر داره گریه میکنه، عمم زینب بغلش گرفته را میبره، خسته میشد میشست رو زمین، خانوم رو با بغل میکرد. آخه آخه ای که از سوز آتش سوخت لبا، ای که از سوز آتش سوخت لبا، سینما زخمی نکن با پنجه ها، هرچقدر چنگ بزنی شیر نمیاد، هرچقدر چنگ بزنی شیر نمیاد، دیگه بعد دادم و آب گیر نمیاد. میگه خودم خجالت کشیدم، دیدم این بچه زبون ساق نمیگیره، آی 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 آی، هرچی لالایی میگفتن بچه آرام نمیشد. علی لا لا علی لای لای، 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 علی لا لا، علی لا لا، علی لا لا، علی لا. میگه ابو عبدالله اومد در خیمه ها خداحافظی کنه، خانم رباب این شش ماه رو آورد تو آغوش ابو عبدالله، گواگو قبل از میدان رفتن یه فکری به حال این بچه کن. آخه علی داره از هوش میره، میگه علی اصغر به حالت تلذی افتاده بود. تلذی اون موقعی که ماهی رو از آب میگیری هی دهنشو باز و بسته میکنه، یه مقدار که میمونه این ماهی دهنشو آهسته باز و بسته میکنه، اون لحظه های آخر اونو میگه تلذی. میگه علی به حال تلذی افتاده، یا ابا عبدالله زه 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 یا ابا عبدالله حسین. ابا عبدالله علی اصغر رو در آغوش گرفته، ابا رو صورت علی گرفته. دشمن میگه ما فکر کردیم این بار حسین قرآن آورده، ما رو به قرآن قسم بده که دست برداریم. میگه ابا رو کنار زد، دیدیم یه نازدانه بیرون آورد، گفت مردم شما با من جنگ دارید، این بچه که گناهی نکرده. ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین. فقط همین قد بگم، ابا عبدالله داره صحبت میکنه، یه وقتی بازوش داره میسوزه، تیر عبور کرده نشسته تو بازوی ابا عبدالله. میگه بابا بابا چو دیدم تیر میآید گلوی خود سپر کردم. آقا حسین. میگه ابا عبدالله برگشت طرف خیام، یه چند قدم رفت دوباره برگشت طرف صفا، متحیر شده حسین. آخه به مادرش چی بگم؟ آیا 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 حسین. اگه حاجت نگرفتی امشب شب علی اصغر ها، این قنداقه رو خیلی نزد خدا آبرو داره. حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه ماتم، نگین سلیمان به حلقه ماتم. حسین جان آبروی دو عالم، آخ حسین جان آبروی دو عالم،
نگین سلیمان به حلقه خاطر نگین سلیمان آخ به زخم تنه روی ریگ بیابان حسین به زخم تنه روی ریگ بیابان به سوز دل و عشقاه یتیمان به سوز دل و عشقاه یتیمان حسین جان حسین جان به قنداقه علی عسکره حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاطر حسین جان ای آب روی دولا حسین جان ای آب روی دولا نگین سلیمان به حلقه خاطر نگین سلیمان به حلقه خاطر همه حسین جانه آب روی دولا حسین جانه آب روی دولا
هر جا نشستین و زمزمه کن همینطور که داری آماده میشی
نگین سلیمان به حلقه خاطر